اقدام کند. از آن روز به بعد زن را مورد توجهات خاص خود قرار داد و سرانجام پس از یک تلاش طولانی علیه بیماری، پیروزی از آن دکتر گلی گردید. آخرین روز بستری شدن زن در شفاخانه بود. به درخواست دکتر، مصرف تداوی زن جهت تایید نزد او برده شد. گوشه صورت حساب چیز نوشت، آن را درون پاکت گذاشت و برای زن ارسال نمود. زن از باز کردن پاکت و دیدن مبلغ صورت حساب واهمه داشت. مطمئن بود که باید تمام عمر را قرضدار باشد. سرانجام تصمیم گرفت و پاکت را باز کرد. چیز توجهش را جلب کرد. چند کلمه روی ورق نوشته شده بود. آهسته آن را خواند. بهای این صورت حساب قبلاً با یک گیلاس شیر پرداخت شده.
نوروز همه ساله در سراسر افغانستان با مراسم خاص و متفاوت برگزار می شود و اما تجلیل از این روز در طول تاریخ کشورهای اسلامی و خصوص افغانستان با چالش‌های نیز مواجه بوده است. شماری نوروز را به مثابه آغاز سال هجری و شمسی نمی پذیرفتند و شماری هم آن را از ایام خاص قبل از اسلام می پنداشتند تا منفعت موسمی و فصلی آن. به هر حال نوروز پذیرفته مردم شرق به خصوص منطقه است که هر سال با سرور خوشی از آن استقبال می شود. ما در اینجا بخشی از مقاله تحقیقی در مورد نوروز از پروفسور رسول رئین، سابق استاد پوهنتون کابل و در حال حاضر رئیس شورای فرهنگی افغانستان در سویدن را داریم که همکارم سحر لیبالان را تهیه کرده به شما می خواند.
مردمان سرزمین افغانستان کنونی نوروز را در اول حمل با شکوه و جلال جشن می‌گیرند. از نظر پیشینیان ما نوروز از قدیمی‌ترین عیاد و جشن‌های باستانی حوزه تمدنی ما می باشد. هرچند منشأ و زمان پیدایش دقیق نوروز به درستی معلوم نیست، در برخی از متن‌های کهن آریایی از جمله شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری جمشید و در برخی دیگر از متن‌های قدیمی کیومرث به عنوان پایه‌گذار نوروز معرفی شده است. چنانچه پدید آمدن نوروز در شاهنامه این گونه روایت شده است که جمشید پادشاه پیشدادی بلخ در حال گذشتن از آذربایجان دستور داد تا در آنجا برای او تخت بگذارند و خودش با تاج زرین بر روی تخت نشست. با رسیدن نور خورشید به تاج زرین او جهان نورانی شد و مردم شادمانی کردند و آن روز را روز نو نامیدند. همچنین در برخی از روایت‌ها از زرداشت به عنوان بنیانگذار نوروز نام برده شده است. اما در فرهنگ اوستا دستکم در بخش‌های از گادها نام از نوروز برده نشده است. حد زده می شود که آن بخش‌های گادها که از نوروز باستانی ذکر در آن رفته بوده است نابود شده و اثری از آن باقی نمانده است. دریغا کائین و جشن بزرگ نوروزی آریایان از گزند روزگار در امان نمانده، در گذر پرفراز و نشیب تاریخ چندین بار مورد تاراج و هجوم فرهنگ ستیزان قرار گرفته، حتی تا مرز فراموشی کنار زده شده است. اما به همت نوروز باوران هیچگاه به کلی از یاد نرفته و جایگاه بلند خود را در روان و قلب باشندگان سرزمین های حوزه بزرگ نوروزی از دست نداده است. اعراب سعی کردند تا فرهنگ و فلسفه شاد و زندگی آفرین نوروز را کم رنگ سازند و با آن رنگ فلسفه و فرهنگ عزاداری و نوحسرایی بدهند. آغاز سال مهتابی یا قمری به محرم الحرام برابر می شد و نخستین دهه روزهای محرم الحرام روزهای سوگ و ماتم بود. لذا عرب ها می گفتند که مناسبت با سرور و شادمانی ندارد. ایشان در ابتدا تلاش کردند تا نوروز را در سرزمین های اشغالی از جمله در خراسان زمین به دست فراموشی بسپارند، اما بعدها خلفای عباسی که شدیداً زیر تأثیر خانواده های با فضل خراسانی قرار داشتند، ایشان بهتر دانستند تا برگزاری مراسم نوروزی را دریافت هدیه ها و تحفه های بزرگ نوروزی به صورت نوع خراج مضاعف به خراسانیان اجازه دهند. با تأسیس و تشکیل دولت‌های مستقل خراسانی، به ویژه با روی کار آمدن سلسله‌های سامانی، غزنوی و آل بویه، جشن نوروز با گستردگی بیشتر برگزار شد. در دوران سلجوقیان، سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی که خود نیز در نوروز بر کرسی پادشاهی تکیه زده بود، تقویم مهتابی را که بر رویت هلال ترتیب گردیده بود، نامکمل یافت. او دانشمندان و ستاره شناسان را موظف ساخت تا نارسایی ها و نواقصی را که در تقویم مهتابی در زمینه ماه و سال به وجود آمده بود بررسی نمایند. پس از بررسی دقیق دانشمندان و ستاره شناسان، ملکشاه در سال 458 هجری به منجمان ضبطه زمان خود چون ابوالمظفر اسفزاری، حکیم عمر خیام نیشاپوری، ابوالحسن لوگری یا اسکاوندی و عبدالرحمن خازنی وظیفه سپرد تا بر مبنای محاسبات دقیق نجومی تقویم هجری خورشیدی را ترتیب نمایند. بر اساس کار و تلاش این فرهیختگان علم و معرفت، آغاز سال در نقطه اعتدال بهاری با توازن و برابری شب و روز تثبیت گردیده و نوروز به حیث نخستین روز بهار اعلام گردید. در ارتباط عید نوروزی افغانستان، یکی از مسئله‌های مهم نوروز برافراشتن جهنده مطهر بر فراز آرامگاه حضرت علی بن ابی طالب خلیفه چهارم اسلام در شهر مزار شریف و سایر زیارتگاه‌ها و اماکن متبرک اسلامی افغانستان می باشد. هرچند بسیاری از مورخین و دانشمندان در موجودیت مزار حضرت علی کرم الله وجهو در قریه دیخیران بلخ شک دارند، ولی کتاب الرحلت الهرویه اثر ابو سعید هروی که در قرن سوم هجری نوشته شده و نسخه اصلی آن در کتابخانه قاهره موجود می باشد، ذکری از مزار حضرت علی کرم الله وجهه در بلخ کرده است که قدیمی ترین روایت در این خصوص دانسته می شود. همین روایت را دانشمند دیگر هروی به نام ابوالحسن علی ابو بکر متوفای سال 611 هجری در شهر حلب سوریه در کتاب الاشارات معرفت الزیارات تبع دمشق کرده از موجودیت زیارت حضرت علی در قریه دیخیران بلخ یاد کرده است. شهاب الدین عبدالله احمد الغرناطی اهل اسپانیا در سفرنامه خود به نام تحفت الباب و نخبت العجاب نیز این موضوع را نقل نموده و گفته است که والی ناحیه و لشکریان او و علما به چشم خیش جسد خلیفه را که متلاشی نشده بود دیدند. این گفته ها در منابع و کتب چون فضائل بلخ و طبقات ناصری و نوروزنامه ابو ریحان بیرونی نیز روایت شدند که دال بر موجودیت آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهو در مزار شریف می باشد. حالا نوروز در میان مردم افغانستان هم ریشه تاریخی دارد و هم رنگ عقیدتی به خود گرفته است. مردم ما همساله با برافراشتن درفش پوشیده از پارچه های زربافت و دستدوزی شده که با نیت خاص آماده شده است، این جشن باشکوه را در آرامگاه منصوب به حضرت علی کرم الله وجهو در مزار شریف برگزار می نمایند. در دوره های باستانی مردم در صحن باغ آرامگاه حضرت علی خیمه بزرگی که با تارهای زرین و رنگین دوخته شده بود می افراشتند. خیمه درست در سمت جنوب شرقی حرم نصب می گردید و ظرفهای بزرگ انباشته از هفت میوه و خمهای پر از آب و شربتهای شیرین را در آن می گذاشتند تا زائران و شرکت کنندگان مراسم نوروز از آنها استفاده کنند. این خیمه بزرگ تا 40 روز در اثر برداشتن پارچه‌های از آن توسط زائران و ارادتمندان حضرت علی کرم الله وجهو به رسم تبرک پاره پاره می شد تا آنجا که بخش بیشتر این خیمه از بین می رفت. با توجه به برافراشتن خیمه نوروزی و پاره پاره گردیدن آن در روزهای نوروز، کلمه ژنده که در زبان عامیانه مردم بلخ به لباسهای پاره پاره و مندرس گفته می شود، از همان واژه ژنده گرفته شده باشد، نه از ریشه جهنده که دارای معنای روشن و واضح نمی باشد. امیدواریم که حاکمان بلخ و متنفذین مزار شریف بار دیگر این سنت افراشتن خیمه زرباف و اف میوه در خمها را به زائران که از دور دست ها به میله گل سرخ می آیند توزیع کنند تا این عنعنه تاریخی نابود نشود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
علاقمندان مجله فرهنگی آزادی واقف باشند که قرار است غزنی باستان و پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2013 نامگذاری شود. سر از آغاز این هفته در مورد آمادگی ها به هدف اعمار مجدد شهر و آثار تاریخی غزنی خواهیم داشت و در صورت امکان از آگاهان فرهنگ و تاریخ نیز دعوت خواهد شد تا در مورد پرسش های مربوط ابراز نظر نمایند. و افزون بران از نگارش نویسنده های افغان در بیرون از مرز نیز استفاده خواهد شد. در این شماره بر سبیل آغاز کار بخشی از نگارش ذبیح الله حیدری محصل حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را با عنوان غزنی در گذرگاه تاریخ می‌خوانیم. بس که شنیدی صفتی روم و چین، خیز بیا ملک سنایی ببین. غزنی یکی از شهرهای بزرگ خراسان است که از قدیمترین ایام تا قرنهای 11 و 12 هجری در مرکز توجه بزرگان دین و سیاست بوده و در تمدن بشری و ایجاد آن سهم بزرگ و فعال داشته است. از نظر تاریخی این ولایت تحت نامهای غزنک، غزنق، غزنین و غزنی در تاریخ توسیدت یونانی ثبت گردیده و در نخستین جغرافیای عصر عتیق یونان یعنی جغرافیای بطلیموس نیز یاد گردیده است. بر مبنای یادداشت‌های شادروان احمدعلی کوزاد، افغانستان در پرتو تاریخ، غزنی قبل از آمدن دین مبین اسلام یکی از مراکز کوشانی ها بوده و آبدات تاریخی باقی مانده بودایی در تگسردار، ککرک و جوی آهن نمودار این واقعیت تاریخی است. این شهر از نظر عرض البلد شمالی به 33 درجه و 73 دقیقه و طول البلد شرقی 68 درجه و 48 دقیقه واقع است. شهر غزنی در تاریخ بعد از اسلام شاهد فراز و فرود فراوان بوده است، چنانچه دودمانهای صفاری و سامانی مخصوصا در عهد غزنویان به یکی از بزرگترین مراکز اداری خراسان مبدل گردید که در عصر سلطنت یمین الدوله ابوالقاسم نظام الدین محمود و تبار دانش پرور او از کثرت تعداد علما و فضلا که در آنجا تدریس و تعلیم می نمودند و با آفرین نش و خلاقیت بدرود حیات می گفتند، مدینه ثانی لقب گرفت. چنانچه لقب شهر غزنی جای اولیا خوانده شده که تا اکنون زبان زده هم است. غزنی به حیث یکی از مراکز اداری غزنویان از سال 351 الی سالهای 589 هجری علاوه از فتح و شکستهای تاریخی در تربیت نظام سالم نسل روشنفکر و دانشمند، محدث، فقیه، مورخ، صوفی و عارف و شاعر دارای حماسه هایی است. بر مبنای روایات تاریخ بزرگانی چون فردوسی، انصاری، فرخی، منوچهری، ابو نصر مشکان، ابو فضل محمد ابن حسین کاتب، حکیم سنایی، سید حسن غزنوی، ناصر علوی، مسعود سعد سلمان، ابو حنیفه اسکاف، ابو ریحان البیرونی، ابو سید عبدالحی ابن زهاک گردیزی، مولانا یعقوب چرخی، علی هجویری، و صدها شخصیت و دانشمردان دیگر که در سینه خاک لایه‌های تاریخ از خود آفرینش‌های به جا مانده‌اند، نماینده‌هایی‌اند که در این شهر به جاودانگی پیوستند. در مورد توجه سلطان محمود غزنوی به آفرینش و علوم و تبدیل نمودن شهر غزنی به یک مرکز تربیت و انکشاف علوم و ادبیات، جولمول فرانسوی که سالهای زیادی را در تحقیق پیرامون فردوسی و شاهنامه سپری نموده می نویسد. آرزوی محمود گرد آوردن حکایات و داستانهای حماسی بود، کاملتر از آن که ساسانیان و سامانیان جمع‌آوری کرده بودند. او به کتاب‌ها و روایات یکسان دلبستگی داشت، طوری که فراهم شدن این هر دو برای او بهترین خدمت به شمار می‌رفت. در انتها، مردم افغانستان به صورت عام و اهل غزنه باستان